یه بحث مفصل داره. ولی اون چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ما به یک شکل میتونیم بگیم در ما در دوران آخرالزمان هستیم. یعنی باید همه چیز روشن بشه. یعنی تک تک ماها افراد جامعه خودمون یک در واقع یه بازنگری در تفکرات خودمون داشته باشیم. ببینیم یک در واقع دوگانگی داره شکل میگیره. یک طرف تمام جنایتکارای دنیا هستن،
قربال داره اتفاق.
بله، یعنی یه شفاف سازی لازم هست تا اون اتفاق عظیم رخ بده. یعنی آدما در هر جایی از دنیا باید نسبتشون رو با جهان آفرینش، با خالق هستی پیدا بکنن. و این اتفاقات داره کمک میکنه که اون آدمایی که از خیلی از موضوعات خیلی سطحی عبور میکنن، ذوب میشن در موضوعات ریز و خیلی پیش پا افتاده، یه مقدار خودشون رو عقب بکشن و به عرصه بین الملل، به اتفاقات که داره میفته، یه نگاه کلی تر داشته باشن،
یه مقدار مسئولانه تر زندگی کنن،
یه مقدار مسئولانه تر و اون به قول معروف اون بیگ پیکچر رو خوب دریافت بکنن.
آقای دکتر، به قربال اشاره کردید، این رو من اگه از شما نپرسم دیگه فکر نمی‌کنم فرصتش فراهم بشه. یک زمان هست ما میگیم فقط باجگیری سیاسی است، یک زمان هست ما میگیم تبلیغ یک در واقع مکتب شیطانی است، و یک زمان هست ما میگیم دیگه علنا پرچم شیطان رو با تمام نمادهاش برافراشته کردن برای عضوگیری. الان کدوم بیشتره؟
این دومیه است.
سومیه یعنی بیشتره.
بله، یعنی ببینید شیطان پرستی و مکاتب ظالم، شما اولا فکر نکنید که اینا فقط خارج از مرزهای ما هستن، در داخل کشور ما هم در کوچه پس کوچه ها، در یک محافل خاص.
بله، ممکنه کسی
شاید حالا اسم بردن از اینا به این شکل درست نباشه، ولی ما الان شاهد جلسات خونگی بهائیت هستیم. خیلی از فرقای زاله الان از این آشفته بازار دارن حد بل. اکثر استفادهشون میکنن، محافل زیرزمینی خودشون دارن تقویت میکنن و هر اون کسی که از اردوگاه ما رانده بشه بلافاصله اونا جذبش میکنن،
انگار دارن به دجال میگن ما هم حاضریم.
دقیقاً، یعنی این دوتا اردوگاه دارن یارگیری میکنن، مثل بچه‌ها که تو خیابون تو کوچه گل کوچیک بازی میکنن، وای میسن یارگیری میکنن. این یارگیری کاملا داره شفاف میشه. یعنی یک طرف خوبان عالم دارن جمع میشن با مفاهیم کاملا متعالی خدایی و کاملا مطابق با فطرت انسان،
محفوظ در حسن عبادت.
بله، و یک عده کاملا ذوب در شیطان با انواع و اقسام مظاهر پستی و حقارت و مظاهری که در تضاد آشکار با فطرت انسانه، و این داره عرصه رو مهیا میکنه که هر انسان آزادی بفهمه کجای تاریخ وایساده و در این یارگیری تاریخی طرف کی وایساده. یعنی این اختشاشاتی که ما داشتیم، این اتفاقات تلخی که ما داشتیم، بعضیا هنوز درگیر اینن که حالا چند نفر بودن، کجا بودن، کی بود، کی مقصر بود، کی نه،
اصلا مسئول خودش رو داره. این
ببینن که کی پشت این داستانه، ببینن اون کسانی که در پرونده اپستین الان محکوم هستن، اینا در موضعشون در این اتفاقاتی که در کشور ما افتاد کجای، آیا اینا طرفدارای بسیج بودن؟
زن زندگی آزادی کجاست الان؟
یعنی همونایی که برای خانم مهسا امینی که یک پرونده بله. پزشکی مشخص داشت، یک تصاویر مشخص بود،
رأی ما رو پس بدین کجاست؟ روزنامه سلامی ها کجا؟
دقیقاً، یعنی همه چی داره شفاف میشه و آدما باید تکلیف خودشون رو با این یارگیری مشخص باشه.
آقای دکتر، این چون سوال مهمیه و شما به عنوان جامعه شناس سیاسی قطعا باید به این سوال پاسخ بدید، از شما هم میپرسم و بعد وارد جنبندی بشه پیرامون محور مرکزی حقوق بشر. آیا به نظر شما فقط یه باجگیری سیاسی است یا پرچم شیطان رو بلند کردن برای اینکه حاضرینشون رو جمع کنن دور پرچم شیطان؟
بله، این که دارن سعی میکنن که یک مکتبی رو جدا و بلکه متضاد با مکتب‌های الهی جوامع بشری به وسیله ابزارهای شهوت و شهرت و ثروت به مردم و اندیشه ها تحمیل بکنن
و به اسم افشاگری،
بله نه تحمیل بکنن این بله. مکتب رو که اون مکتب ها رو فناتیک به اصطلاح و امول بودن برای جامعه مذهبی غالب بکنن، به اضافه اینکه بله هستش، بیشتر از اخاذی این هستش، اما یک مسئله دیگر هم اینجا هست، ایجاد زیغ سیاسی به مهرهاشون در دنیا. الان ما یک کلمه داریم به نام ملل، یک کلمه داریم به نام دول. ملل در مقابل دولشون ایستاده اند، در رابطه با همین مثلا مسئله فلسطین. هر برهه‌ای که فضای باز بشود برای بیداری فکری، مردم مستعد هستند. اما در این موضوع خاص پرس کردم حضورتون، اینها از قبل مردم رو آماده پذیرش این جنایت ها کردن، بلکه مردم رو شریک و سهامگذار این فساد ها انجام به اصطلاح فساد ها کردن که در وقت قبل حضورتون عرض کردم. حضرت آقای دکتر اسماعیلی استاد عزیز فرمودن به داخل ما باید به اصطلاح توجه هم داشته باشیم. من گفتم حالا من میخوام بگم که این صدای من مسئولین هم بشنون، توجه بکنم به جزایر ما، مثلا جزیره
حتی کبیرها
جزایر، بله جزیره قشم ما قشنگ برای اینها محل دعوت و اجرای برنامه هستش که اینها افرادشون رو فراخوان میکنن و در آنجا اعمال شیطان پرستی رو انجام میدن.
آقای دکتر یه زیغ سیاسی هم گفتید، من چون نگران بله. زمانم اینو از شما بپرسم، فرمودید که این مهره هاشون رو در فشار سیاسی قرار بدن.
بله.
یه پنجره دیگه به این مهمه که باز بشه.
اخاذی سیاسیه.
جان
همون موضوع اخاذی
سیاسی. نه میخوام یه پنجره دیگه باز بکنم بهش. بله. آیا میتونید اینو تایید بکنید که وقتی که در پوشش افشاگری، در پوشش باجگیری سیاسی،
بله.
تمام آن چیزی که او دارد رو از اون میگیری در واقع؟
به
نوعی به اون نمیگویی که حالا که دیگه همه چی علنی شد راحت خشونت داشته باش، راحت هر کاری میخوای بکنی بکن. شما پرده که از شیطان برداری چه اتفاقاتی میفته به نگاه یک جامعه شناس؟ آیا به شیطان نمیگویی علنی شد راحت تر باش؟
مثلا خود شیطان این رو میخواد که این پرده برداشته بشه.
تایید میکنید که این در واقع پوشش باجگیری سیاسی برای اینکه اوریانش کنن و این خشونت اوریان تسری پیدا کنه.
اون مکتب اصلا روش این هاست برای مجاب کردن جامعه مخاطبشون، حالا در غرب که پذیرش بیشتری داره و تسری دادن به جوامع مذهبی. شما نگاه کنید الان در عربستان سعودی چقدر جهشی این اتفاق
بله.
افتاده،
قمارخانه هایی که ایجاد
بله.
شد،
قمارخانه بله. کلوب های شبانه
یا حتی اون رقص زنان در مقابل این بله. حرامی وقتی که آمد رئیس جمهور آمریکا اون بله. گونه بله. مراسم بله. شیطان پرستی بله. با زنان خود احسن. عرب
بله. ببینید این حرکت جهشی رو اینها ایجاد میکنن،
سرعت میدن به چیزی
بله،
که
بله تسری میدن در مذهب، در کشورهایی که تفکر مذهبی دارن این کارو میکنن. اون زیغ سیاسی هم شما ببینید الان عکس های فقط سران، نمیگم عکس های برهنه شون، مثلا مثل کلینتون، مثلا شاهزاده انگلیس، اینها رو من نمیگم، من میگم فقط همین عکس هاشون رو، جدول عکس هاشون رو شما نگاه کنید، از مسئولین عربستان سعودی، مسئولین منطقه خاورمیانه، حالا غرب آسیا، تا مسئولین اروپا. شما نگاه کنید الان آقای کیر به اصطلاح استارمر
بله.
که نخست وزیر چیز هستش انگلیس هست، الان داره فرو میپاشه، کسی که با شعار اعتماد به اصطلاح و افزایش اعتماد و حقوق بشر و اخلاق
اومد سر بپرسم. آیا فکر میکنید برای همین تلاش داشتن عنصری نمادی به عنوان رنگین کمان و اون چیزی که مشهور به LGBTQA+ رو
بله.
در جامعه شناسی جهان اسلام هم ترویج
بله.
بدن؟
تیکه های از این پازل هست. اینهای کشور حضرت عالی با آگاهی بسیار عالی و من خیلی لذت بردم از فرمایشات شما و حضرت استاد، اینها دارن یک پازلی رو، دارن یک جورچین رو تکمیل میکنن. مسئله مثلا این اپستین یکی از این تیکه های جورچین
باز کردن درب جهنمه.
بله یکی از تیکه های معنادار ساختن اون مکتب هست برای جامعه که جامعه در نهایت بپذیرد چه چیزی رو. شما فکر کنید جنگ ستارگان رو وقتی ریگان میاد مطرح میکنه، جنگ ستارگان منظورشون
حتی خود
چیه؟
خدمات هالیوود به این مسئله
اصلا بله چرا این همه سرمایه گذاری میکنه جنگ ستارگان به چه معنا؟ ریگان میگه ما در بررسی هامون، البته اون وقتی ما شما بگید که رژیم صهیونیستی و صهیونیست بیرون ملل، اینها بسیار بر احادیث و روایات اسلام و تشیع احاطه دارند، رابی های رژیم صهیونیستی، و اینها میان چیکار میکنن؟ میگن جنگ ستارگان با عناصری که از آسمان ها میخواهند بیاین ما میخواهیم بجنگیم.
ممنونم از اشاره دقیقشون.
بله اینها همه برنامه‌ریزی شده هستش، مال الان هم نیست، لذا این الان خیلی راحت اپستین رو مطرح میکنن، خاطرشون جمعه که ملات فکری جامعه رو قبلا ریختن.
دقیقاً بفرمایید آقای دکتر اسماعیلی، و شما با برنامه آغاز کردن مسیری رو که میخوان سرعت بدن به سری چیزها نیست،
حتی افشاش مهندسی شده است،
کوشش بسیار زیباییه برای اینکه به اسم افشا نظرهای بیشتری رو حتی جلب کنی. ممنونم از شما، با توجه به زمانی تا پایان برنامه داری و اشاره دقیق شما ویژه سپاسگزارم از اشارهتون به استعاره ها و نمادهایی که به اسم ستارگان وجود داره. و فقط کوتاه همینجا برای شنوندگان عرض بکنم، جان کلام برنامه تخصصی دوره یک میز، فقط یه مطالعه‌ای داشته باشیم پیرامون یک آیه: اعوذ بالله من شیطان رجیم، فلا اقسم به مواقع النجوم. 74 یا 75 سوره واقع است که نظیر داده باشم به فرمایش های دکتر که بدونیم که اینها فقط توهم و خیال نیست، باید خیلی کلاهمون رو بالاتر بزنیم برای مطالعه این حوزه. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، آقای دکتر علی محمد اسماعیلی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه، 2 دقیقه و 30 ثانیه جنبندی شما پیرامون این که الان بشر، حقوق بشر رو کجا پیدا کنه؟
با توجه اینکه وقت کم هست اجازه میخوام یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، شما وقتی کتری رو میذارید روی گاز که مثلا چای دم بکنین، این سرانگشتان شما وقتی که نزدیک کتری میشه به شما پیغام میده که این داغ دست ندارم، دستت میسوزه. الان نمیذاره که دستت بسوزه بعد به شما گزارش بده که من
دستم سوخت.
من میخواستم به شما بگم ما صدها مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور داریم. اینا کجا هستن؟ چی کار دارن میکنن؟ یعنی ما چرا باید بذاریم که جوان 15-16 ساله ما بیاد تو خیابون و یه اتفاقات بدی کار دست خودش بده، بعد بیایم بر اساس این رنج افراد دستگیر شده بیایم بگیم که خب ما کوتاهی کردیم؟
همیشه درمان کنی، پیشگیری نکنی.
چرا این مراکز تحقیقاتی به ما گزارش نمیدن که وضعیت زیر پوست جامعه ما چه خبره؟
بعد تو بفهمش شما چرا
جوان ما تو چه وضعیت فکریه؟ همین الان تو پرونده اپستین خیلی جا داره که همین الان رسانه‌های ما یه نظرسنجی بکنن، ببینن عمق دانش مردم ما نسبت به این پرونده چقدره.
نگاه نوجوان و جوان چیه؟
و آیا قول شما
تا کی ما بگیم ما غافلگیر شدیم؟
تا کی ما باید بگیم غافلگیر شدیم؟
ضمن که خیلی از بزرگان نصیحت میدادن، من خودم حالا سنی ندارم ولی من یادمه خیلی از بزرگان میگفتن جوان و نوجوان رو با این مباحث آشنا کن که زمان مواجهه فلج ذهنی نشده.
من تازه آیه نمیخوام وارد فضای آموزش پرورش و داستان اونا نمیخوام، فقط میخوام بگم مراکز تحقیقاتی با وظیفه‌شون این نیست که یه سری گزارشات و نظرسنجی‌ها رو آماده کنن و محرمانه بفرستن برای یه عده از مدیران ما که هیچ وقت این پرونده‌ها رو باز نمی‌کنن
و کارکرد نداشته باشه
و فرصت خوندنشو ندارن و این نتیجه‌ای برای ما نداره.
یک دقیقه جنبندی شما.
من حرف آخرم همین هست که ما اگر که ندونیم زیر پوست جامعه چه می‌گذره، در اون اوربیتال‌های ذهنی جوانای ما چه اتفاقاتی داره میفته، بعد با یک پدیده های مواجه میشیم که به قول های دکتر میگیم که ما غافلگیر شدیم. دیگه غافلگیری معنی نداره. یعنی این وظیفه این دستگاه هست که رصد بکنن لحظه به لحظه وضعیت فکری جامعه رو، اقشار مختلف رو، و به ما بگن که ما در چه شرایطی هستیم و چه کار باید بکنیم.
ممنونم از شما.
دقیقاً حکم اون دیدبانی که باید گرا بده به توپخانه که الان کجا رو بزن، کدوم نقطه رو بزن، کدوم نقطه رو نزن. اگه اون گرا رو نداشته باشیم ما داریم تیر هوایی شلیک میکنیم.
و دیدبان نه تنها نباید بخوابه و چشاش باز باشه، باید اتفاقا قبل از همین ها شجاع هم باشه. آقای دکتر سیاه نوری، جامعه شناس محترم سیاسی و کارشناس مسائل بین الملل، 2 دقیقه جنبندی شما پیرامون این که حقوق بشر رو الان بشر کجا پیدا کنه در این میانه غربال سیاه و سپید، فرصت ما چیست؟
امروز بشر خودش باید دلش به حال خودش بسوزه. آنچه را که بشر رو به قهقرا میکشه باید بدونی که این ضد بشری هستش. اگرچه چهره زیبا و عافیت داشته باشه، چهره لذت داشته باشه، مطمئنا ما در لباسهای اتو کشیده دیپلمات‌های غربی نمیتوانیم و نمیتوانستیم حقوق بشر رو ببینیم. امروز مردم باور میکنن که آنهایی که برای حفظ دموکراسی، مثلا وقتی ترامپ میگه ما به ونزوئلا میریم برای حفظ دموکراسی، و وقتی میگه ما میخواییم در عراق باشیم برای حفظ دموکراسی، ما میخواییم در منطقه خلیج فارس باشیم برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر، امروز باید مردم از این پدیده ای که البته من یه بگم درست اونا مهندسی کار میکنن، ولی یه مثالی داریم میگیم فواره چون بلند شود سرنگون شود. اینها امروز سرنگون شدن از بلندی خودشون با صدای زیاد دارن ترکیدنشون داره جامعه رو جذب میکنه فکرشون رو. امروز باید مردم اینها رو بشناسن، اینها افولشون شروع شده. راه حلش اینه که مردم برگردن از نگاه به اصطلاح منتظر به این مدعیان حقوق بشر به حقیقت حقوق بشر که حقیقت فطری بشر هستش اون رو شناسایی بکنن و راهی غیر از این نیست مگر در حوزه تفکر دینی در هر مذهبی.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی همچنین شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. این برنامه تقدیم شد به شما با همراهی جناب آقای دکتر اسماعیلی و جناب آقای دکتر سیاه نوری و این امضای آخر. شاید وقتش رسیده که به جای اینکه بیشتر از زیر قرآن رد بشیم، به خودم میگم بیشتر یادم بمونه از توی دل آیه های قرآن رد بشیم. خدا نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
از حاشیه 20مین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و حمل و ترافیک با شما صحبت می‌کنم. همونطور که در گزارش قبلی عرض شد، با حضور جمعی از مدیران، مسئولین، دستاندرکاران صنعت حمل و نقل در برج میلاد در حال برگزاری است. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رامشیدی. آقای رامشیدی مدیر آموزش سازمان حمل و ترافیک شهرداری تهران. یک اقدامات و موضوعات جدیدی رو امروز ما شاهد بودیم، تحصیلاتی که برای دانشجویان در نظر گرفتیم که بی ارتباط با حمل و نقل پاک نیست. فکر میکنم خیلی علاقه من باشن که صدای شما رو بشنسن و از این تحصیلات انشاءالله بتونن استفاده کنن. در خدمت شما هستیم.
من بخوام در رابطه با حمل و نقل پاک خیلی خلاصه حضور شما عرض کنم. حمل و نقل پاک در دنیا نه تنها راه حلی برای در واقع کاهش ترافیک هستش، بلکه رویکردی جامعه برای ایجاد در واقع شهرهای سالم، پایدار و قابل زندگی هستش. موفقیت این رویکرد هم در واقع نیازمند ترکیبی از برنامه‌ریزی، حمل و نقل شهری هوشمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مشارکت شهروندان هستش. در همین راستا ما تسهیلاتی رو در واقع برای دانشجویان دانشگاه شهر تهران ترتیب دادیم برای خرید اسکوتر و دوچرخه برقی که شهروندان و دانشجویان محترم میتونن با مراجعه به سوپر اپلیکیشن شهرزاد و عنوان تسهیلات حمل و نقل پاک درخواست خودشون رو برای این تسهیلات در واقع انجام بدن. این تسهیلات مبلغش 70 میلیون تومان هستش و 36 ماهه و 4% و کم بهره هستش که این هم در واقع در راستای سیاست‌های شهردار محترم تهران در راستای برقی سازی و ارائه خدمات نوین به شهروندان محترم هستش که شروع این کار رو در واقع ما توی این کنفرانس زدیم و امیدواریم که در واقع شهروندان و دانشجویان محترم دانشگاه شهر تهران با مراجعه به این نرم افزار این درخواست خودشون رو ثبت کنن و استفاده از این اسکوتر و دوچرخه برقی در شهر تهران روز به روز افزایش پیدا کنن.
مدام شیری، دوچرخه‌هایی که امروز ما دیدیم از ویژگی‌های خاصی برخوردار بودن، توضیح بفرمایید.
خب سه ویژگی اصلی هستش که خب با توجه به توپوگرافی که در واقع شهر تهران داره ما اینها رو در واقع مورد نظر قرار دادیم. موضوع اول با توجه به شیبی که در شهر تهران هست، خب دوچرخه‌ها یا معمولی یا دنده‌ای خب شاید کمتر مورد استقبال قرار بگیره و بایستی در واقع دوچرخه و اسکوتر برقی رو ما جایگزین این موضوع کنیم که به چه جذاب بشه برای شهروندان و دانشجویان محترم. موضوع دوم فضاهایی هستش که اینها بشود به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم مود ترکیبی استفاده بشه، یعنی شما از اسکوتر دوچرخه خودتون استفاده کنید، یه بخشی رو بخشی دیگر به صورت از مترو یا اتوبوس یا BRT در واقع استفاده بشه و این سفرهای روزانه ما نوع و مدلش تغییر کنه. موضوع سومی که حالا توی بحث حمل و نقل پاک بایستی لحاظ بشه ایمنی و امنیت سفر هستش که ما یک مسیر سرزندگی رو در واقع داریم ایجاد می‌کنیم، کریدور شرقی غربی هستش در شهر تهران که اتصال میده در واقع دریاچه شهدای خلیج فارس رو به بوستان سرخ حصار، که این مسیر در واقع بشود یه ریلگذاری جدیدی در شهر تهران که مردم به جای اینکه از خودرو تک‌سرنشین خودشون استفاده کنن و سفرشون رو انجام بدن، بیان از اسکوتر برقی یا دوچرخه برقی برای این سفر رو انجام بدن، از یه مسیری که کاملا از داخل فضاهای ایمن و در واقع بعضن حتی از داخل پارک ها استفاده میشه. ما ضلع شمال غربی شهر تهران رو، یعنی اتصال مناطق 22، 5 و 2 رو تو دستور کار اولیه خودمون گذاشتیم و انشالله برای عید نوروز این خبر خوش رو به شهروندان محترم تهرانی میدم که این اتصال این سه منطقه و کوریدور شمال غربی تهران به بهره برداری خواهد.
یک بار دیگه آقای را میشیرید راجب اون خبر خوش که برای دانشجویان داشتید، توضیح بفرمایید که از چه مسیری میتونن ثبت نام کنن، کدوم اپلیکیشن و از کی میتونه این اجرایی بشه؟
اجراییشو از همین امروز در واقع ما شروع و استارتشو زدیم با مراجعه به سوپر اپلیکیشن شهرزاد. میتونن با عنوان در واقع تسهیلات حمل و نقل پاک اونجا در واقع مراجعه کنن و درخواست خودشون رو ثبت کنن. روالش در واقع مشخص هستش، آموزش هایی که در واقع برای این موضوع باید داده بشه هستش. در صورت در واقع مراجعه این دوستان برای در واقع تسهیلات، اطلاعات هویتی این افراد در واقع و سامانه سجاد که در واقع سامانه امور دانشجویان هستش مورد بررسی بازبینی قرار خواهد گرفت. اگر در واقع تایید شدن این تسهیلات و وام خدمت دانشجویان محترم داده میشه. و یه خبر ویژه هم خدمت دانشجویان عرض کنم، چون دانشجویان خیلیشون امکان آوردن ضامن ندارن و این یه مشکلی هستش برای دانشجویان، خب شغل ندارن خیلیشون، این رو در واقع ما به عنوان صفحه الکترونیکی در واقع در نظر گرفتیم، یعنی نیاز به ضامن هم برای موضوع وجود نداره.
گزارش همکارم علیرضا محمدی رو شنیدید از 20مین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در برج میلاد تهران. اینجا رادیو تهران موج اف ام ردیف 94، ساعت 13:52. لطفاً در ساعت پیش رو همچنان شنونده رادیو تهران بمانید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحسين و غیاث المضطر المستكين.
در ادامه این صلوات می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست، همونهایی که کهف هستند. کهف یعنی غار، غاری که حصین است مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه. و غیاث المضطر المستکین یعنی فریادرس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن یعنی بیچاره و درمانده شدند. و ملجأ الهاربین، پناهگاه همه افرادی که دارن میگریزند از فتنه ها، از دشمنان. و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، این ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریادرسان نهایی و بلکه تنها فریادرسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم. اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر، و هم در صحرای قیامت، و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری و اونها فریادرس ما اهل البیت هستند. نه فقط فریادرس ما، فریادرس همه خلایق هستند، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودند خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودند شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان. راه نجات ما اینه و فریاد رسن. مگه فریاد رسی نکردن در همین دنیا چقدر افرادی که متوسل و اهل البیت شدن و از عنایات اونها، از حمایات اونها، از الطافشون، مواهبشون، کراماتشون برخوردار شدن، هم در زمان حیات اهل البیت، هم بعد از شهادت و رحلتشون. و ما اصلا امام زمان علیه السلام رو قیاس میدونیم، قیس میدونیم، و کسی میدونیم که تمام افرادی که در جای مختلف گرفتار هستن به ایشون پناه میبرن و حضرت فریادرس اونها هستن. ما اون بزرگوار رو، اون کرامات و تشرفاتی که افراد داشتن در شرایط سخت و دشوارشون به محضر امام زمان علیه السلام و به برکت اون بزرگوار نجات پیدا کردن رو فراموش نمی کنیم. امام زمان علیه السلام فریادرس ما هستن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای پای ماه عبادت و بندگی میرسد. شبها و روزهایی که انسان در تزکیه نفس خود به جهاد میپردازد و اصلی ترین محل برای عبادت در این ایام مسجد است. حال همه ساله در دهه آخر شعبان با قباروبی مساجد به استقبال ماه میهمانی خدا میرویم.
دهه آخر ماه شعبان المعظم هر سال به نام دهه تکریم و قباروبی مساجد نامگذاری می شده.
در مورد نظافت ظاهری مسجد در یه روایتی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که کسی که در زمینه نظافت و قباروبی مسجد کمک بکنه، زحمت بکشه، مسجد رو جارو بکنه، مثل اینه که بنده رو در راه خدا آزاد کرده.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. فلای تودی دات آی آر.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم. دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنه. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.